تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی با احضار کاردار سفارت فرانسه در تهران به سخنان روز گذشته وزیر خارجه این کشور اعتراض کرد. کره شمالی موافقت کرده است تا پایان سال جاری میلادی مجموعه تاسیسات هسته‌ای اصلی خود را زیر نظارت آمریکا تعطیل کند. و بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان میگوید مذاکراتش با پرویز مشرف برای تقسیم قدرت متوقف شده است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز چهارشنبه 11 مهر ماه 1386 خورشیدی و 3 اکتبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 1 ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم مهین گرجی فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
از بخیر همراهان گرامی. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز با احضار کاردار سفارت فرانسه در تهران به سخنان برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه درباره برنامه هسته‌ای ایران اعتراض کرد. درباره این موضوع در مجله شامگاهی امروز بیشتر خواهید شنید. اما کره شمالی موافقت کرده است تا 31 ماه دسامبر، یعنی تقریبا 3 ماه دیگر، زیر نظر آمریکا مجموعه تأسیسات اصلی هسته‌ای خود را در یانگ بیون تعطیل کند. بر پایه بیانیه‌ای که امروز در پکن منتشر شد، کره شمالی همچنین بار دیگر تاکید کرده است که بر تعهد خود در عدم ارسال مواد و فناوری هسته‌ای به کشورهای دیگر پایبند خواهد بود و فهرست کامل برنامه هسته‌ای خود را ارائه خواهد کرد. در مقابل آمریکا کمک‌های اقتصادی قابل توجهی را به کره شمالی می‌دهد و در جهت حذف نام این کشور از فهرست دولت‌های حامی تروریسم نیز حرکت خواهد کرد. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان امروز در لندن گفت مذاکرات تقسیم قدرت با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور راه به جایی نبرده و متوقف شده است. خانم بوتو افزود که خبر رفع اتهام‌های فساد مالی از او نیز صحت ندارد. یکی از وزیران کابینه پاکستان روز سه‌شنبه گفته بود که دولت با رفع اتهام از خانم بوتو و عفو او در اصول موافقت کرده است. 6 پناهجوی ایرانی در قبرس 4 روز است که در اعتراض به رد تقاضای پناهندگیشان و نگهداری آنها در بازداشتگاه پلیس به بالای 1 مخزن آب در داخل زندان پناه بردند. ماموران پلیس ابتدا کوشیدند این پناهجویان را با محروم کردن از غذا مجبور به پایین آمدن از بالای مخزن آب کنند، اما در پی مقاومت پناهجویان اکنون میکوشند آنها را با مذاکره راضی کنند و از مخزن آب پایین بیاید. برخی از پناهجویان برای جلوگیری از بازگرداندن آنها به کشورهایشان هنگام ورود به قبرس گذرنامه ها و مدارک دیگر را از بین میبرند و گاه تا 4 سال را در بازداشتگاه پلیس میگذرانند. به گزارش خبرگزاری فارس، شب گذشته مردان مسلح که این خبرگزاری آنها را اشرار مسلح خوانده، در شهرستان خاش واقع در سیستان و بلوچستان واعظ 1 مسجد را به ضربه گلوله کشتند. خبرگزاری فارس این شخص را حجت الاسلام مهدی توکلی معرفی کرده است که در روستای افتخارآباد خاش به دست 2 مرد موتورسوار با رگبار گلوله کشته شد. بنابر همین گزارش، سال گذشته هم در شب عید قدیر مردان مسلح یکی دیگر از واعظان مسجد خاشا به رگبار بسته بودند. خانم منظوری.
با سپاس، مهین گرجی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان، آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه کاردار سفارت فرانسه در تهران را فراخواند. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواست به پرسش‌های کلیدی درباره برنامه اتمی‌اش پاسخ دهد. از تازه‌ترین خبرها درباره ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با خبر خواهیم شد. بازداشت فعالان کارگری و برخورد انتظامی و امنیتی در قبال اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران شدت گرفته است. سخنان مسئول خاورمیانه و آسیا در کنگره کار کانادا را خواهیم شنید. رد دعوت رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از سوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و لغو سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران. سری به نمایشگاه برندگان جایزه ورلد پرس فوتو، نمایشگاه برترین عکس‌های خبری جهان می‌زنیم. همچنین جزئیات بیشتری میشنویم از خریداری یکی از تیم‌های رده سوم جام باشگاه‌های ایتالیا که توسط مجمع اسقف‌های کاتولیک ایتالیا انجام شد. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، جمهوری اسلامی روز چهارشنبه امروز با احضار کاردار فرانسه در تهران به اظهارات اخیر برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه درباره برنامه اتمی ایران اعتراض کرد. توماج تاه بازگزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه ایران، این وزارتخانه ژان گریبلینگ کاردار فرانسه در تهران را برای اعتراض به گفته‌های اخیر برنار کوشنر وزیر امور خارجه این کشور احضار کرد. برنار کوشنر روز سه‌شنبه در گفتگو با کانال یک رادیو فرانسه گفته بود وضع موجود در ایران خطرناک است و دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اوضاع را در خاورمیانه پیچیده خواهد کرد. این مقام فرانسوی با اشاره به نفوذ تاثیرگذار ایران در عراق و خاورمیانه گفت آغاز نقل قول این مسائل از ایران مکان هولناکی ساخته است تا مهمترین خطر در جهان به شمار رود. اگر به این وضعیت بمب اتمی نیز اضافه شود، آن زمان به نظر من مسئله بسیار مشکل ساز خواهد شد. پایان نقل قول. آقای کوشنر برای چندمین بار از کشورهای غربی خواست تا ضمن ادامه مذاکرات با ایران درباره برنامه اتمی این کشور تحریم‌ها علیه تهران را افزایش دهند. روابط تهران و پاریس از زمان روی کار آمدن نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دچار تنش‌های زیادی شده است. تنش‌هایی که با سخنان وزیر امور خارجه فرانسه در دو هفته پیش بیشتر هم شدند. آقای کوشنر پیشتر گفته بود جهان باید خود را برای بدترین چیزها که همانا جنگ احتمالی با ایران است آماده کند. این گفته‌ها با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شد. با وجود این گفته‌ها واشنگتن بر تداوم استفاده از دیپلماسی برای حل بحران اتمی ایران تاکید کرده، ولی در این حال گفته است که همه گزینه‌ها را همچنان تحت بررسی دارد. روز جمعه گذشته شش قدرت بزرگ جهانی شامل آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان موافقت کردند که گفتگوهای خود را بر سر اعمال دور سوم تحریم‌ها علیه ایران تا ماه نوامبر به تعویق اندازند. دو کشور چین و روسیه که از اعضای دائمی شورای امنیت هستند با تشدید تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کردند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که قصد ساخت بمب اتمی دارد. ایران همواره این اتهامات را رد کرده و هدف برنامه هسته‌ای خود را تولید برق اعلام می‌کند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه کاردار سفارت فرانسه در تهران را فراخواند. توماج تاه بازگزارش می‌داد. محمد البرده رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواست به پرسش‌های کلیدی درباره برنامه غنی‌سازی خود پاسخ دهد یا با احتمال تحریم‌های تازه از سوی سازمان ملل روبرو شود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران باید ابهامات موجود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود را تا اوایل مرداد ماه برطرف کند. در غیر این صورت این کشور با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. محمد البرادعی در گفتگویی با روزنامه انگلیسی فاینانشال تایم چپ لندن گفته است که امیدوار است ایران مسائل حل نشده و ابهامات درباره سانتریفیوژهای پیشرفته را تا 22 ماه نوامبر اوایل آذر ماه برطرف کند. آقای البرادعی موظف است تا در این روز گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شماره امروز روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن میگوید ایران باید از دو نکته مهم رفع ابهام کند. به گفته آقای البرادعی قابلیت‌های ایران در زمینه‌های پژوهشی و توسعه فناوری‌های هسته‌ای یکی از این دو نکته است و نکته دوم به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی در زمینه‌های مربوط به مواد قابل مصرف در ساخت سلاح‌های هسته‌ای ارتباط دارد. محمد البرادعی گفته است آغاز نقل قول من به ایرانیان گفتم که به مرحله آزمایش سرنوشت سازی رسیده ایم. شما خود را متعهد کرده اید که ابهامات را رفع کنید. اگر این کار را نکنید هیچ کس از شما پشتیبانی نخواهد کرد. پایان نقل قول. گفته های محمد البرادعی یکی از شدیدترین هشدارهای وی به ایران به شمار می رود. آقای البرادعی پیشتر هم از ایران خواسته بود تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.
I think the next couple of months will be critical for Iran to demonstrate its good faith in...
من فکر می‌کنم در چند ماه آینده ایران فرصت کافی خواهد داشت تا علاقه و حسن نیت خود برای انجام آنچه متعهد شده اش را نشان دهد. اگر ایرانی ها به تعهداتشان عمل کنند، من فکر میکنم به سمتی میرویم که به جامعه جهانی نشان دهیم برنامه اتمی ایران چه در گذشته و چه همینک تحت حفاظت است تا تنها مقاصد صلح‌آمیز را دنبال کند.
گرچه همچنان ابهامات زیادی در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، مقامات ایرانی میگویند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران:
اینک کشور ایران به عنوان دارنده چرخه تولید صنعتی سوخت هسته‌ای با کاربرد صلح‌آمیز شناخته شده است.
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان مرداد ماه اعلام کردند که بر سر تعیین جدول زمانی برای رفع ابهامات در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. این توافق باعث انتقاد برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا شد که گفتند این جدول زمانی به ایران فرصت می‌دهد تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را ادامه دهد. هفته گذشته محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خواهد کرد.
ما همین روندی که انتخاب کردیم با آژانس ادامه خواهیم داد. تلاش‌های دیپلماتیکی که تا به حال داشتیم همچنان ادامه خواهیم داد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 2 قطعنامه علیه ایران صادر کرده و خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی آن کشور شده است. اورانیوم غنی شده هم میتواند در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد و هم میتواند برای تولید بمب اتمی به کار رود.
ایران یا باید به پرسش‌های کلیدی درباره برنامه اتمی‌اش پاسخ دهد و یا با تحریم‌های بیشتر از سوی سازمان ملل مواجه شود. گزارش گلناز اسفندیاری بود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 18:42 است. مجله شامگاهی امروز را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. با صدور فیش حقوقی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کارگران معترض می‌گویند که تنها پرداخت 1 ماه حقوق آنها نمی‌تواند مانع ادامه اعتصابشان شود. این کارگران که در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفیشان بیش از 1 سال است در اعتصاب هستند، قرار است از روز شنبه دور جدید اعتراضات خود را از سر گیرند. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
نجات دهلی، یکی از فعالان اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه که شب گذشته با نامه دادستانی شهرستان شوش به اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی احضار شده بود، پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد. به گفته یکی از کارگران در شهرستان شوش، برگه احضاریه ساعت 1 بامداد تحویل آقای دهلی شد، اما پیش از آن ماموران لباس شخصی بارها به در خانه آنها مراجعه کرده بودند. این فعال کارگری در گفتگویی با رادیو فردا میگوید که در طول بازجویی آقای دهلی چه گذشته است.
بهش گفته بودند که چرا اعتصاب کردید، برای شما اعتصاب کردید و در علت اعتصاب شما بر سر چه موضوعی بود، آیا شما خواهید اختشاش کنید داخل مملکت. بعدشون گفتن که نه، میاد جناب عالی 4 روز بودن به عنوان رئیس حفاظت اطلاعات چیکار میکنی؟ گفته بود که منم اعتراض خودم انجام میدم. خود فجر حالا جلو منه گرفتی و منه ازا که از ساعت 7 شب با موتور با ماشین و وسایل دیگه در خونه موادید. گفترشونه که نه، حق شکایت نداری، ما هر کسی که بخوایم میتونیم بیاریمش و باش صحبت کنیم، این اجازه نداریم.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در طول 15 ماه گذشته بیش از 15 بار است که در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای صنفی خود دست به اعتصابات دامنه‌دار می‌زنند. اما گفته می‌شود بعد از اعتراضات زیاد آنها، دیروز به طور غیر مترقبه‌ای رقم قابل توجهی پول به حساب مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه واریز شده است. یکی از کارگران معترض در این باره میگوید:
دوربر ساعت 2 بعد از ظهر ما مطلع شدیم چیزی در حدود 2 میلیارد تومان پول ریختن داخل حسابش که پنجشنبه با دادن حقوق اعتصاب ما به هم بزنن و مانع بشن که ما داخل راهپیمایی پست یا راهپیمایی روز پنجشنبه شرکت کنیم.
از سوی با تصمیم مسئولان شرکت برای پرداخت بخشی از حقوق عقب مانده کارگران گفته می شود که آنها دستور دارند نام افرادی که از روز شنبه در سر کار خود حاضر نمی شوند را در اختیار ماموران وزارت اطلاعات قرار دهند.
از شهرستان شوش خبر می‌رسد که کارگران معترض اعلام کردند در صورت ادامه روند احضارها روز شنبه در برابر ساختمان دادستانی این شهرستان تجمع می‌کنند. آخرین خبر این که صبح امروز با وجود اعلام قبلی مبنی بر عدم تجمع کارگران، عده‌ای از آنها برای جلوگیری از بارگیری محموله شکر در مقابل انبارهای این شرکت تجمع کردند. ابوالفضل آبدینی خبرنگار در اهواز با اعلام این خبر به رادیو فردا میگوید
دیروز خبری رو دریافت کرده بودن شرکت بهمن مبنی بر اینکه امروز قرار 5000 تن شکر موجود در انبارهای شرکت نشکر هفت‌تپه رو هم بارگیری کنن، قرار بر این شد که امروز تعدادی از کارگرها روبروی انبار تجمع کنن و از بارگیری این مقدار شکر جلوگیری کنن، که ساعت اولیه کارگرها حضور پیدا کردن جلوی انبارها که متوجه شدن اتفاقی قرار نیست بیفته و پس از حصول اطمینان از عدم بارگیری شکرها کارگرها تجمع رو ترک کردن.
بیش از 3000 نفر از کارگران نشکر هفت‌تپه اعلام کردند تا برآورده شدن خواستهایشان به تحصنهای خود ادامه می‌دهند.
اعتصاب و اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد. گزارش مهین گرجی بود. و اما باز هم درباره مطالبات صنفی کارگران، بازداشت فعالان کارگری و نیز برخورد انتظامی و امنیتی با مطالبات صنفی کارگران در ایران در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به فعالان کارگری و کارگران وارد می‌شود. اتهاماتی که مجازات‌هایی چون زندان و حتی شلاق را برای کارگران به همراه داشته است. مهدی کوهستانی نژاد، مسئول خاورمیانه و آسیا در کنگره کار کانادا، درباره این گونه اتهامات به بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
ما وقتی صحبت از امنیت ملی می‌کنیم، قبل از اینکه فکر بکنیم چگونه دادگاه به این نتیجه میرسه، باید اینو در نظر بگیریم: کارگری که برای امنیت شغلیش مبارزه میکنه، کارگری که برای بیکار نشدنش مبارزه میکنه، کارگری که برای ابتدایی ترین حقوقش داره مبارزه میکنه، این مبارزه شاید از دید رژیم مبارزه بر علیه نظام، ولی واقعیت اینه که این مبارزه پایه اجتماعی داره برای اون کارگری که صبح تا شب باید 2 تا 3 جا کار بکنه که آخر شب بتونه خرج زندگیشو دراره. این آدم‌ها برای تأمین معاش زندگیشون دارن صبح تا شب میدوئن. یعنی تو اون جامعه کارگر وقتی بیکار میشه، فاصله بیکاری تا فروختن مواد مخدر و تنفروشی در اون جامعه 3 هفته است. یعنی کارگر هیچ گونه اعتمادی به آیندهش نداره و مجبوره برای وضعیت خودش مبارزه بکنه و هیچ چاره‌ای هم نداره جز اینکه بیاد تو خیابون. این امنیت ملی قبل از اینکه به دیگران باید این تهمت رو بزنن، باید ببینن که خودشون چگونه امنیت خودشون رو به خطر انداختن.
شما فکر میکنید که هدف از این اتهامات به فعالان کارگر چیه؟
ما با یه رژیمی طرفیم که سالیان سال با یه تئوری کار کرده. این تئوری هم یعنی ما رو سرشو بزنیم بدنش از بین میره. این تئوری شاید 28 سال تو فکر این رژیم بوده که ما سران این نهادها رو بگیریم زندانشون بکنیم، به محضی که اینا رو ما از بین ببریم کل بدنه از بین میره. شما نگاه بکنید به تمام این لایه‌هایی که وکلا دارن دفاع میکنن. اولا میگن که هیچ کدوم از اینا مخالف نظام نیستن، اینا رأی دادن تو جبهه بودن، 40 تا ضربه شلاق زدن. واقعا مسخره است که تو قرن 21 کارگری که رفته جلوی فرمانداری وایستاده که کارشو پس بگیره، شلاقش میزنه که تو چرا رفتی جلو شهرداری. کارگری که میخواد روزشو جشن بگیره، شلاقش میزنه که چرا روزتو جشن میگیری.
به نظر شما آیا با برخوردهایی که با فعالان کارگری و حتی کارگران در ایران صورت میگیره، امکان این هستش که بشه جلوی حرکت‌های اعتراضی و سندیکایی اونها رو برای دریافت مطالبات صنفیشون گرفت؟
مردم دیگه نمیگردن دیگه، واقعا دنبال این که ببینن چی کار میتونن رفتن. این سیر منطقی این شرایطه و باید برن جلوتر. مگه میشه کارگری که به قول خودشون تو هفت‌تپه دیروز میگن، فرماندار میگه اگه بیاید تو خیابون الهتون میکنیم بلتون میکنیم، امروز تو خیابون با سینه زنی میرن، راه خودشون رو پیدا میکنن دیگه. یعنی این منطق این تاریخه و من فکر میکنم این جلو رفته و هیچ جوری هم نمیشه اینو برگردوند.
بازداشت فعالان کارگری و برخورد انتظامی و امنیتی در قبال اعتراض های صنفی کارگران در ماه‌های اخیر در ایران شدت گرفته است. گفتگوی بهروز کارونی بود با مهدی کوهستانی نژاد، مسئول خاورمیانه و آسیا در کنگره کانادا. به گزارشی دیگر توجه کنید. در دو روز اخیر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دعوت رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برای سخنرانی در آن دانشگاه را نپذیرفت و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود در دانشگاه تهران را که قرار بود روز سه‌شنبه 10 مهر انجام شود بدون ارائه توضیحی لغو کرد. آرمان مصطفی و جزئیات بیشتر.
علیرضا عاشوری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه از جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده دعوت کرده بود تا برای استادان و دانشجویان آن دانشگاه سخنرانی کند و به پرسش‌های درباره حقوق بشر، تروریسم و هولوکاست پاسخ دهد. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت که رئیس جمهوری ایالات متحده این دعوت را جدی تلقی نکرده است. محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران نیز همین را می‌گوید.
بنده الان سال هاست که من در صحبت کردم در دانشگاه ها محرومم و وزارت اطلاعات رسمان نامه نوشته به دانشگاه هایی که چند نفری من هستم، آقای دکتر قادری هست و در دانشگاه که اونا همان در دانشگاه ها صحبت بکنن. اگر واقعا آقای احمدی نژاد و غیر و غیر به راست میگن، به ماها که هموطن شما هستیم، مالی نامیکت هستیم، استاد دانشگاه یا دانشجوی دانشگاه هستیم، اینطوری بیمیم حرفامونو بزنیم.
احمد شیرزاد نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و استاد فیزیک نیز در وبلاگ خود محدودیت سخنرانی در دانشگاه‌های ایران را یادآوری کرده و نوشته است که خود او در 2 سال اخیر به ندرت اجازه یافته است تا در جلسات عمومی دانشجویان در دانشگاه‌ها حضور یابد. از سوی دیگر سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که قرار بود روز سه‌شنبه دیروز در دانشگاه تهران انجام شود نیز بدون ارائه توضیحی لغو شد. پیش از آن دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد درخواست کرده بود که لااقل به یک نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اجازه ورود به محل سخنرانی داده شود تا او بتواند پرسش‌هایی را با رئیس جمهوری اسلامی در میان بگذارد. از جمله این پرسش‌ها دفتر تحکیم وحدت در نامه خود به بازداشت اعضای دفتر در سلول‌های انفرادی، انحلال یا تعلیق 43 تشکل منتقد دانشجویی، فرستادن پرونده بیش از 550 دانشجو به کمیته‌های انضباطی به جرم ابراز عقیده، اخراج استادان دگراندیش و محرومیت بخشی از دختران از تحصیل صرفاً به جرم دختر بودن اشاره کرده است. هنوز معلوم نیست لغو برنامه سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران با این پرسش‌ها ارتباطی داشته است یا نه، اما محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران چون این ارتباطی را بعید نمی‌داند.
ارتباط حتما وجود داره. جلسه همون بلایی رو به سرش بیارن که به سر خاتمی در آخرین باری که رفت در دانشگاه ها بردن. این رسم هستش که هر سال در دانشگاه تهران اوایل مهر رئیس جمهور یا قبلا که زمان شاه به شاه میمد افتتاح دانشگاه ها رو میکردش. این سنتی بوده که از قدیم بوده و اینم خواسته که این سنت رو رعایت بکنه و بعد با سنبه پرزور دانشجویان مواجه شده و با اون اعدامیه تحکیم وحدت ترسیده دیدهش. اینکه آقای احمدی نژاد با اون سابقهی که داره دانشگاه پلی‌تکنیک و اون کاری که دانشجویان کردن و تمام تلاشهای کرده بودن که طرفداران خودشون رو بسیجی ها رو توی سالن جمع بکنن، اینها جرأت نمی کنن، از دانشگاه ها می ترسن.
آذر ماه پارسال در جریان سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر تهران، گروهی از دانشجویان در اعتراض به فشارهای دولت بر جنبش دانشجویی علیه وی شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند، عکس‌های وی را آتش زدند و جلسه سخنرانی به تشنج کشیده شد.
رد دعوت رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و رد آن از سوی آقای بوش و لغو سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران، گزارشی بوده از آرمان مصطفی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
نمایشگاه برندگان جایزه ورلد پرس فوتو، نمایشگاه برترین عکس‌های خبری جهان که از فستیوال‌های شاخص حوزه عکس خبری است، در بیشتر کشورهای دنیا به نمایش درمی‌آید. این نمایشگاه در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، که دفتر اصلی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم در آن واقع شده، برگزار شده است. همکارم پارسا شمس گزارشی از این نمایشگاه تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
ساختمان دانشگاه هنر و معماری شهر پراگ پذیرای برگزیدگان جایزه ورلد پرس فوتو در سال 2007 است. این فستیوال معتبر در حوزه عکس‌های خبری و یا فوتوژورنالیسم برگزار می‌شود و در سال‌های اخیر شرکت کنندگان ایرانی نیز از برندگان اصلی این جشنواره هم بودند. امسال اما از ایران هیچ عکاسی برنده این جایزه نشده است. در بدو ورود به سالن میتوان از چهره افراد و نه از جهت حرکت آنها فهمید که کدام یک از آنها از عکس‌های نمایشگاه دیدن کردند و کدام یک هنوز شروع به دیدن عکس‌ها نکردند. به قول جولی دنشا که خود عکاس خبری حرفه‌ای است و از نمایشگاه هم دیدن می‌کند، این همان جادوی عکس است.
But you can, and the photos are just sort of larger than life. You know, they really like have, they're sort of large enough to really like impact you. You know, and you can't help but be affected by them, I think.
این عکاس خبری آمریکایی که حدود 12 سال از کار عکاسی خبری را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کند، می‌گوید که انگار چهره بیننده به آینه ای تبدیل می‌شود که می‌توان نقش عکسی که دیده است را در آن مشاهده کرد. وی همچنین میگوید که عکس خوب نه در صورت که در ضمیر آدمی حک می شود و مانند یک اسلاید اتوماتیک همیشه و همه جا همراه شما هست. عکس برنده امسال در رشته عکس خبری از آن اسپنسر پلات عکاس آمریکایی است که از جنگ 34 روزه اسرائیل و حزب الله و در لبنان گرفته شده است. این تصویر در بیشتر روزنامه‌ها و سایت‌های معتبر به نمایش درآمده و خانواده‌ای مدرن را نشان می‌دهد که از منطقه آسیب دیده جنگی فرار می‌کنند. ورلد پرس فوتو یک بنیاد مستقل غیرانتفاعی در هلند است که هر ساله برترین عکس خبری سال را معرفی کرده و غیر از آن در 10 رشته دیگر برگزار می‌شود. تمامی عکاس‌های خبری دنیا و یا آژانس‌های خبری بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.
گزارش پارسا شمس بود از برگزاری نمایشگاه ورلد پرس فوتو، نمایشگاه برترین عکس‌های خبری جهان در شهر پراگ. و دیگر گزارشی که داریم این است. مجمع اسقف‌های کاتولیک در ایتالیا نیز پا به چمن سبز فوتبال گذاشت و یکی از تیم‌های رده سوم جام باشگاه‌های ایتالیا را خریداری کرد. اعضای این تیم که صبح چهارشنبه با پاپ بنedict 16 هم ملاقات کردند، در ساعات آینده در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی فوتبال واتیکان خواهند رفت. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
اسقف‌های ایتالیا نتوانستند از جاذبه فوتبال مسون بمانند و اقدام به خرید یک باشگاه در ایتالیای مرکزی کردند. باشگاه فوتبال انکونا که 4 سال پیش و در پیامد رسوایی مالی که پایگیر صاحبان آن دوران شد به رده سوم سقوط کرد، از هفته گذشته به کنفرانس اسقف‌های ایتالیا تعلق دارد. مدیران جدید این باشگاه و اعضای تیمش صبح روز چهارشنبه در واتیکان با پاپ بنedict 16 هم ملاقات داشتند تا پیراهن جدید این تیم را به او هدیه کنند. غروب چهارشنبه تیم آنکونا در محل زمین فوتبال واتیکان به مصاف تیم ملی کلیسای کاتولیک خواهد رفت. واتیکان از سالها پیش همه ساله جام کلریکوس کاپ را با حضور 4 تیم که در آنها روحانیون، کارمندان و اعضای گارد سوئیس یا ارتش واتیکان توپ می‌زنند برگزار می‌کند. طرح ورود کلیسای کاتولیک به جهان پرزرق و برق فوتبال ایتالیا البته از حمایت ترچیزیو برتونه نخست وزیر واتیکان برخوردار است. این اسقف ایتالیایی که از هواداران پروپاگورس تیم یوونتوس است تا قبل از تصدی این مقام در بسیاری از برنامه‌های ورزشی تلویزیون حضور پیدا می‌کرد و راجع به فوتبال صحبت می‌نمود. این اولین بار است که کلیسای کاتولیک در ایتالیا به جهان فوتبال حرفه‌ای گام می‌گذارد. اولین اقدام صاحبان جدید باشگاه آنکونا نگارش یک منشور اخلاقی است که کلیه بازیکنان، مدیران و حتی هواداران این باشگاه باید از آن تبعیت کنند. بازیکنانی که این منشور را رعایت نکنند و در زمین بازی با برخوردهای غیر اخلاقی با حریفانشان درگیر شوند، جریمه خواهند شد. این جریمه البته نقدی نخواهد بود، بلکه این بازیکنان مجبور خواهند شد ساعاتی را صرف کار داوطلبانه در انجمنهای خیریه کلیسای کاتولیک کنند. این چنین تنبیهی برای هواداران یا تیفوزی ها نیز در نظر گرفته شده است. کنفرانس اسقف‌های ایتالیا این تیم را با حمایت مالی برخی از صاحبان صنایع خریداری کرده است و در صدد است درآمد احتمالی این باشگاه را صرف اجرای طرح‌های عمرانی در کشورهای جهان سوم کند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله شامگاهی امروز تقدیمتان خواهد شد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، مهین گرجی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلامی دوباره. وزیر انرژی اوکراین برای گفتگو با مقام‌های شرکت گاز پروم روسیه به مسکو رفته است. شرکت گاز پروم روسیه روز سه‌شنبه تهدید کرد که اگر دولت اوکراین 1,300,000,000 دلار بدهی خود را ظرف ماه جاری نپردازد، صدور گاز به این کشور را کاهش خواهد داد. تهدید روسیه بار دیگر احتمال بالا گرفتن مناقشه میان دو کشور بر سر مسئله گاز و به نوبه خود تأثیر بر میزان گاز صادراتی به اروپا را مطرح می‌کند. اما در پاکستان، به حکم دادگاه عالی پاکستان، مسجد لال امروز پس از 3 ماه بازگشایی شد. مسجد لال پس از درگیری خونین ارتش و اسلام گرایان افراطی که در این مسجد سنگر گرفته بودند بسته شد. در آن درگیری ها حدود 100 نفر کشته شدند. دولت پاکستان مدتی پیش با تعمیر خسارات وارده به مسجد قصد داشت آن را با امامت جدید بازگشایی کند، اما اسلام گرایان افراطی مانع از ورود امام جدید به مسجد شدند. دادگاه عالی پاکستان روز گذشته پس از رسیدگی به دادخواست قربانیان درگیری دستور بازگشایی مسجد را صادر کرد. حدود 5,000 نفر امروز در این مسجد به سخنان ضبط شده واعظ سابق آن که همکنون در بازداشت است گوش دادند. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان، 2 سرباز این کشور و 10 تن از شورشیان حامی طالبان در درگیری‌های امروز در ناحیه میرعلی در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی کشته شدند. مقام‌های آمریکا می‌گویند شواهد همچنین حاکی از فعال شدن دوباره القاعده در منطقه مرزی پاکستان با افغانستان است. و اما خبری از عراق. ژنرال ادوارد پیتجیک، سفیر لهستان در عراق، امروز به هنگام عبور از خیابانی در بغداد بر اثر انفجار بمبی زخمی شد. 1 رهگذر دیگر نیز در این انفجار کشته شد. به گفته وزارت خارجه لهستان، سفیر این کشور به تنهایی رانندگی میکرد. پلیس عراق عقیده دارد هدف این حمله خودروی سفیر لهستان و چند خودروی همراه آن بوده است. مسجد مجلس یادبود حمید قنبری فردا در مسجدی در تهران برگزار میشود. حمید قنبری، هنرمند با سابقه تئاتر و سینمای ایران، روز 7 مهر ماه در تهران در سن 83 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت و پیکر او دیروز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. حمید قنبری از سال 1330 کار بازی در فیلم را آغاز کرد و بازیگر پرکاری در تئاتر و رادیو ایران بود. صدای حمید قنبری که در دوبله فیلم‌ها به جای صدای جری لوئیس، هنرپیشه معروف فیلم‌های کمدی ظاهر می‌شد، از او شخصیتی مشهور ساخته بود. خانم منظوری،
با تشکر. نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با مهین گرجی در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. اظهارات وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. نظر 2 تحلیلگر را درباره سفر گوردون براون نخست وزیر بریتانیا به عراق می‌شنویم. حملات انتحاری را چه کسانی انجام می‌دهند؟ تا پایان مجله شامگاهی امروز با ما باشید. همچنین از تغییر ارز در معاملات نفتی ایران بیشتر می‌شنویم و تازه ترین خبرهای ورزشی. وزیر خارجه فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته است تا تحریم‌های جدید علیه ایران را بررسی کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی روز 4 شنبه با احضار کاردار فرانسه در تهران به اظهارات اخیر برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، درباره برنامه اتمی ایران اعتراض کرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
همزمان با احضار کاردار فرانسه در تهران در اعتراض به گفته‌های اخیر برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه که درباره احتمال دسترسی ایران به بمب اتمی هشدار داده بود، خبرگزاری‌های بین‌المللی بخش‌هایی از نامه‌ای را منتشر کردند که آقای کوشنر به وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نوشته و در آن خواستار بررسی تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. آقای کوشنر در این نامه نوشته است که هدف اقدامات تازه افزایش فشارها بر ایران خواهد بود، به ویژه در حوزه مالی و اقتصادی. آقای کوشنر که گفته‌های اخیر او در مورد احتمال جنگ علیه ایران به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور با واکنش‌های بسیاری در جهان روبرو شد، پیشنهاد کرده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدامات بعدی خود را در مورد ایران در نشست 15 اکتبر خود مصادف با 23 مهر ماه در لوکسامبورگ بررسی کنند. آقای کوشنر هشدار داده است که ایران میتواند از تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. ایران این گونه اتهامات را بی اساس می‌داند و میگوید برنامه هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگویی با شماره امروز روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن به ایران هشدار داده است که تنها تا 22 نوامبر اوایل آذر ماه فرصت دارد تا ابهامات را در مورد برنامه هسته‌ای خود رفع کند. در همین حال برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه گفته است که اتحادیه اروپا باید به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه دهد تا ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد. وی گفته است که اکنون اولویت تصویب قطعنامه شدیدی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که البته گفتگوها در این باره به ماه نوامبر موکول شده است. یعنی پس از آنکه محمد البرادعی گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس ارائه خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 2 قطعنامه علیه ایران صادر کرده و خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی آن کشور شده است. اورانیوم غنی شده هم می‌تواند در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای و هم برای تولید سلاح‌های هسته‌ای به کار رود.
اظهارات وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا برای اولین بار پس از احراز این مقام به عراق رفته است و به گفته منابع خبری بریتانیا نیروهای این کشور در بصره تا پایان سال جاری کاهش خواهد یافت. شهران تبری در گفتگو با 2 کارشناس مسائل منطقه در لندن، سرگرد چارلز هیمن و دکتر نادیا العلی، نگاهی دارد به پیامدهای احتمالی جابجایی نیروها در جنوب عراق و افزایش نفوذ ایران در آن منطقه. شهران تبری:
پس از آنکه گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا اعلان کرد تا 1 سال دیگر استان بصره تحت کنترل کامل نیروهای عراق در خواهد آمد، کارشناسان مسائل منطقه و رسانه‌های بریتانیا از خلایی که در این بخش حساس از کشور عراق پیدا خواهد شد ابراز نگرانی می‌کنند. اما سرگرد هیمن، کارشناس مسائل نظامی و منطقه خاورمیانه، خلاف این نظر را دارد و به رادیو فردا می‌گوید:
Well, first of all, I think it's probably wrong to describe what's going on as British forces leaving in Iraq.
بیش از هر چیز باید بگویم اشتباه است. تصور کنیم که نیروهای بریتانیا عراق را ترک می‌کنند و در پی آن خلایی به وجود می‌آورند. آنچه در واقع رخ می‌دهد آن است که بریتانیا نیروهای خود را در منطقه کاهش می‌دهد و تا سال نو مسیحی، یعنی 2 ماه دیگر، از 5500 سربازی که در آنجا دارد 1000 سرباز را برمیگرداند و 4500 تن دیگر قطعاً برای تمام سال آینده و احتمالاً تا پایان سال 2009 در آنجا باقی خواهند ماند. آنها در بیرون شهر بصره مستقر خواهند شد و هدفشان حمایت از مقامات مدنی عراق در اداره منطقه و همچنین حفاظت از مرز با ایران خواهد بود. به علاوه آنها به تعلیم نیروهای نظامی و پلیس عراق ادامه خواهند داد. نادیا العلی، استاد مطالعات جنسیت در دانشکده علوم شرقی دانشگاه لندن، که اخیراً کتابی تحت عنوان زنان عراق داستان‌های ناگفته منتشر کرده و مؤسس مرکزی در لندن برای حمایت از حقوق زنان در عراق است، به دلیل دیگری معتقد است خروج نیروهای بریتانیا خلأ ایجاد نخواهد کرد و به رادیو فردا میگوید این خلأ حتی با حضور نیروهای بریتانیا نیز وجود داشته. من فکر نمی کنم این خلأ اکنون به وجود آمده. از سال 2003 به تدریج اما پیوسته گروه‌های مختلف میلیشا یا شبه نظامی در بصره حضور و نفوذ داشتند و نیروهای بریتانیا تماشا کردند و هیچ کاری علیه آنها نکردند. اولین نشانه های ایجاد رعب و وحشت از سوی این گروه ها که اکنون از آن صحبت می شود در اوائل سال 2004 از دانشگاه بصره شروع شد که زنها را تهدید کردند باید لباس اسلامی بپوشند و دانشگاه را تهدید کردند که باید دخترها و پسرها را از هم جدا کنند. نیروهای بریتانیا فکر کردند خب این یک موضوع جنبی است و آنقدر مهم نیست، اما ندانستند که این در واقع هسته اصلی ظهور قدرت نیروهای میلیشا بود. اما سرگرد هیمن که دائما در تماس با مسائل این منطقه است میگوید در این برداشت از مسائل واقعیتی وجود دارد، اما اول از اینکه در این برداشت واقعیتی وجود دارد، اما ما خبرهای خوب داریم و همین چند ساعتی پیش به من گفته شد که ظرف 10 روز گذشته نیروهای ما در حال کنترل نیروهای میلیشا هستند. تردیدی نیست که نیروهای میلیشا در این منطقه میکوشند قدرت نمایی کنند، اما هنوز ارتش و پلیس عراق کنترل بصره را در دست دارد و وضعیت آنقدر که رسانه ها میگویند بد نیست. با این حال تردیدی نیست که شرایط میتواند خیلی سریع رو به وخامت گذارد و به همین دلیل ممکن است نیروهای بریتانیا مجبور شوند دوباره به داخل شهر بصره بازگردند. به علاوه یکی از نکاتی که نخست وزیر بریتانیا هنوز با آن اشاره نکرده این است که اگر وضع قابل کنترل نباشد بریتانیا نیروهای ذخیره خود را هم از داخل کشور و هم از قبرس به عراق خواهد فرستاد. به این ترتیب این به هیچ وجه پایان حضور نیروهای ما در عراق نیست. تا یک دموکراسی قابل دوام در بصره به وجود نیاید ما مردم عراق را تنها نخواهیم گذاشت. با این حال ما پس از 4 سال به جایی رسیده ایم که باید به نیروهای عراق امکان دهیم کنترل منطقه را خودشان به دست گیرند. اگر موفق شوند این الگو در سراسر عراق تکرار خواهد شد، وگرنه باید چاره دیگری اندیشید. من می‌دانم که شرایط ایدئال نیست و به هیچ وجه نمی‌خواهم چنین تصوری ایجاد کنم. نادیا العلی استاد دانشگاه، نویسنده و فعال زنان در لندن که عراقی الاصل است در دنباله همین بحث میگوید من فکر میکنم باید در نظر داشت که تمام گرفتاری ها از سال 2003 به وجود نیامد. باید مسائل را در چارچوب تاریخی گذاشت و آن را از آن منظر تحلیل کرد، ولی باید گفت جای تاسف است که یکی از اهداف این جنگ برقراری دموکراسی و مبارزه با تروریسم بود، اما در عوض نیروهای فاشیستی ضد دموکراتیک و تروریست قدرت گرفتند. این موضوع را با سرگرد هیمن در میان میگذارم و میگویم برخی حتی معتقدند با قدرت گرفتن نیروهای میلیشای مورد حمایت ایران سلاح‌های تخریب توده‌ای نیز از در دیگری وارد عراق خواهد شد. فکر میکنید این درست است؟ من فکر میکنم این احتمال هست. همیشه جنگ عواقب ناخواسته و نامطلوبی به همراه میآورد. اما اگر نیروهای ایران بخواهند نفوذ خود را در عراق تثبیت کنند، آنگاه نیروهای ائتلافی در واشنگتن و لندن باید نیروهای خود را تقویت کرده برای رویاروی وسیع‌تری که احتمالاً در تمام منطقه تأثیر خواهد گذاشت آماده شوند. فراموش نکنید که فقط نیروهای ائتلافی نیستند که مخالف نفوذ ایران در جنوب عراقند. عربستان سعودی و کشورهای سنی دیگر نیز جلوی آنها خواهند ایستاد. از سرگرد هیمن میپرسم آیا این بدان معناست که اگر ایران از جنوب عراق دست نکشد جنگ به ایران نیز سرایت خواهد کرد؟ اگر ایران این کار را بکند جنگ به ایران سرایت خواهد کرد و دولت ایران این را میداند و به نفعش نیست که هواپیماهای نیروهای ائتلافی شهرهای ایران را بمباران کنند.
به نفع دولت ایران نیست که تمام این منطقه عملا تبدیل به جبهه جنگ شود و از اول تا آخرش در آتش جنگ بسوزد.
دولت ایران نشان داده که دولتی عملگراست و طی 30 سال گذشته به طرز چشمگیری روی تناب نازکی قدم برداشته. احساس من این است که آنها به همین روش ادامه می دهند و احتمالا از به وجود آمدن چنین وضعیتی جلوگیری خواهند کرد.
کاهش تعداد سربازان بریتانیایی در بصره در جنوب عراق و پیامدهای آن، گزارش شهران طبری گزارشگر رادیو فردا در لندن را شنیدیم. در حالی که احزاب مخالف سوریه در لبنان دمشق را متهم می‌کنند که در قتل‌های سیاسی سال‌های اخیر لبنان دست داشته است، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه این مسئله را تکذیب کرده است. با این حال می‌گوید نفوذ سوریه در لبنان یک امر انکارناپذیر است. تو مجتا باز گزارش می‌دهد.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در یکی از مصاحبه‌های معدودی که با رسانه‌های غربی انجام داده بر نفوذ گسترده سوریه در لبنان تاکید کرده است. با این حال آقای اسد اتهاماتی را که علیه نقش احتمالی سوریه در قتل‌های سیاسی لبنان مطرح شده رد کرده است. بشار اسد در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت: آغاز نقل قول، ما می‌پرسیم که از قطع‌های سیاسی در لبنان چه منفعتی عاید سوریه می‌شود، اما برعکس آنانی که مهره‌های مخالف سوریه قلمداد می‌شوند از این قطع‌ها بهره می‌برند. پایان نقل قول. این نخستین اظهار نظر علنی رئیس جمهوری سوریه پس از قتل ماه گذشته آنتوان غانم، یکی از نامزدهای مسیحی احراز پست ریاست جمهوری در لبنان است. آنتوان غانم که عضو پارلمان لبنان نیز بود، بر اثر انفجاری در اتومبیلش در یکی از مناطق مسیحی نشین بیروت کشته شد. قتل وی تنها 6 روز پیش از موعد اولین انتخابات ریاست جمهوری لبنان صورت گرفت و فضای سیاسی این کشور را بیش از پیش ملتهب کرد. نهایتاً تصمیم گیری در مورد انتخابات به 20 روز دیگر موکول شده است. اگر تا پایان ریاست جمهوری امیل لهود در آخرین روزهای ماه نوامبر احزاب لبنانی برای برگزاری انتخابات به توافق نرسند، آقای لهود میتواند با اتکا به حمایت گروه‌هایی از مسیحیان و نیز 2 سازمان شیعه حزب الله و عمل دولت جدیدی تشکیل دهد که با دولت کنونی به نخست وزیری فؤاد سینیور رقابت کند. فؤاد سینیور در روزهای اخیر برای کسب حمایت رهبران کشورهای عربی با سران شماری از امیرنشین‌های خلیج فارس از جمله امارات و کویت دیدار کرده است. گروه حزب الله نیز اعلام کرده است که شیخ حسن نصرالله دبیر کل این گروه جمعه در بیروت درباره رخدادهای سیاسی لبنان سخنرانی خواهد کرد.
به گفته بشار اسد، نفوذ سوریه در لبنان انکارناپذیر است. گزارش توماج تاهباز را شنیدیم. به افغانستان می رویم. در 2 سال اخیر افغانستان صحنه حمله های تروریستی انتحاری روزافزون بوده است. حمله هایی که در شهرهای بزرگ و کوچک همسایه ایران رخ داده است. این گونه تروریسم در افغانستان را طالبان اجرا می کند. اما چه کسانی و چرا نقشه این حمله های مرگبار را عملی می کنند؟ علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارشی دارد درباره شخصی که در تماس با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ادعا کرده است هرچند آموزش دیده بوده که حمله انتحاری انجام دهد از این اقدام صرف نظر کرده است.
تروریسم انتحاری یکی از گونه‌های تروریستی نوین در دنیای تروریستان است که جدیداً در افغانستان مرسوم شده و عملیاتی می‌شود. دولت افغانستان به صورت مکرر در 2 سال اخیر با اوجگیری حملات انتحاری در شهرهای مختلف پاکستان را متهم به کمک جریان‌های تروریستی می‌کند، اما اسلام آباد همیشه این ادعاها را رد کرده است. در این میان آخوندزاده اسم مستعار یکی از داوطلبان حملات انتحاری از شهروندان استان هلمند افغانستان که 46 سال دارد از جمله کسانی است که روایتگر چگونگی آموزش خود و بسیار از جوانان دیگر در مراکز آموزشی گروه‌های تروریستی در پاکستان میباشد. آخوندزاده پدر 10 فرزند است و سالهای طولانی از عمر خود را صرف آموزش علوم اسلامی در مدارس دینی افغانستان و پاکستان کرده است. او میگوید 2 تن از شورشیان طالبان به مدرسه‌اش به صورت مکرر برای جذب داوطلبان حملات انتحاری مراجعه می‌کردند. آخوندزاده میگوید او پس از تبلیغات وسیع اطرافیانش در ماه فوریه به گروه داوطلبان حملات انتحاری پیوست که از سوی مبلغان پاکستانی در ایالت بلوچستان پاکستان جذب شده بودند. نیمه های شب بود که ما محل اقامتمان را ترک کردیم. آنان در ماشین آماده شده ویژه ما را زمانی که همه جا تاریک بود انتقال دادند. از سوراخ‌های کوچکی که در بدنه ماشین بود ما می توانستیم آسمان را ببینیم. آنان ما را از قشلاق، شهرک کوچک در حومه شهر کویت، مرکز ایالت بلوچستان برداشتند و به مدرسه‌ای در کویت انتقال دادند. اما نمی‌دانم پس از آن ما را به کجا بردند. در مسیر مرکز آموزشی من در نزدیکی مرز مشترک افغانستان و پاکستان من کوشیدم تا از سوراخ‌های کوچک ماشین کوه‌ها را ببینم و بر یک برگ کاغذ آن را ترسیم کنم. پس از آن بود که من فکر کردم این کار را به خاطر خدا انجام نمی‌دهند. این عمل آنها برخلاف اسلام و افغانستان است و من فهمیدم که این خود مداخله شبه‌نظامیان پاکستان در امور افغانستان است. آخوندزاده میگوید با وجود شک و شبهه‌اش او دوره آموزشی کوتاه را که در آن چگونگی استفاده از مواد انفجاری در حملات انتحاری آموزش داده میشد را با افراد دیگر گروهش سپری کرد. او میگوید آموزگاران جوانان را با بیان آیات از قرآن متقاعد میکردند که باید غیر نظامیان و حتی مسلمانان را در افغانستان به قتل برسانند. آخوندزاده میگوید دانش او از قرآن به اندازه کافی بود و درکش این است که آن آموزگاران درس‌های اسلامی را به شکل غلط برای گمراه کردن نوجوانان بیان می‌کردند. او از بیم جانش از دانسته‌های خود چیزی نگفت، تا اینکه پس از اتمام دوره آموزشی به هر فرد انتحار کننده مواد انفجاری او برای انجام حمله انتحاری داده شد. ما زمانی که به آموزشگاه انتقال یافتیم 36 نفر بودیم. ما همه آموزش هایمان را تکمیل کردیم و پس از آن برای مدت 10 روز اجازه داشتیم تا به خانه خود برگردیم و با خانواده و اعضای فامیلمان خداحافظی کنیم. این روند عادی برای حمله کنندگان انتحاری است، اما من دیگر بر نگشتم. آنان دنبال من شدند تا مرا دستگیر کنند، اما من پنهان شدم. آخوندزاده می گوید در جریان 6 ماه که از آموزش های او گذشته شاهد 4 حمله انتحاری در استان هلمند از سوی کسانی بوده که در آموزشگاه کوهستان با او یک جا آموزش دیده بودند. مقامات امنیتی در کابل میگویند که آخوندزاده 46 ساله یک نیروی غیرعادی برای حملات انتحاری است. آنان میگویند که برای طالبان و همدستان آنان این خیلی مرسوم است که جوانان نوبالغ که هیچ مسئولیت را ندارند از مدارس دینی مناطق مرزی پاکستان به افغانستان استخدام کنند. در ماه ژوئیه پرزیدنت کرزای یک پسر بچه 14 ساله را که گفته میشد یک استاندار را در شرق افغانستان میخواست هدف قرار دهد بخشید. رفیق الله پسر بچه‌ای بود که در زمان دستگیریش در استان خوست یک بسته از مواد انفجاری که در بدنش بسته بود از سوی مقامات امنیتی کشف شد. پدر این پسر بچه گفته است زمانی که رفیق الله را به یک از مدارس دینی پاکستان فرستاد دیگر از او خبری نشد. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان پس از صدور حکم آزادی این پسر بچه گفت که او توسط دشمنان افغانستان و پاکستان گمراه شده بود. در اواخر سال 2006 میلادی محمد فیروز یک از کسان دیگر است که به دام گروه‌های تروریستی افتاد و در استان قندهار مأمور شد تا یک حمله انتحاری را به ازای مقدار پول انجام دهد. او در یک تماس تلفنی گفت که پس از شنیدن یک گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی کمربند پر از مواد انفجاریش را دور انداخت و از تصمیمش منصرف شد. محمد فیروز گفت که پس از آن در خفا زندگی میکند.
ما با ولایت بسندار هستم. ما اگر چیز ریشتن که ما از یک جای برسیم. امروز ما با رادیو آزادی بوش نیدیم که اگر پیغام نشد شد تشکر از این پیغام خوب شما. این پیغام شما ما را از مرگ نجات داد. با ما یک نفر 5 لک افغانی با ما داده بود که تو با ولایت قندهار خود منفجر کن.
این داستان استخدام شدن راویان است که خود در آموزشگاه های تروریستان بودند. افغانستان مطابق با آنچه کارشناسان علوم استراتژیک گفتند بدترین حمله کنندگان انتحاری را دارد. حملات انتحاری در این کشور که شمار زیاد نفوس آن را سنیان حنفی مذهب تشکیل می دهد سابقه ای نداشت. اما اولین حمله انتحاری در سال 1992 بر یکی از مخالفان گلبدین حکمتیار نخست وزیر وقت افغانستان از سوی یک عرب سلفی مذهب در شرق افغانستان انجام شد. پس از 11 سپتامبر این پدیده نوظهور سراسر مناطق جنوب، جنوب شرق، غرب و شمال افغانستان را در بر گرفت. تنها استانهایی که در آن هزارهای شیعه مذهب در مناطق مرکزی افغانستان ساکن هستند از این گونه تروریسم در امانند. امروزه در افغانستان تروریسم انتحاری به عنوان یک ایدئولوژی در آمده و کارشناسان بیمزان دارند که انزجار عمیقی که نسبت به القاعده در استان انبار عراق و در میان سنی های آن کشور پدید آمده یک بار دیگر جنوب افغانستان را به عنوان آوردگاه بین تروریستان سلفی مذهب و نیروهای بین المللی ضد تروریسم تبدیل کند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:22 به وقت تهران است. به گزارشی دیگر در مجله شامگاهی امروز توجه کنید. دولت جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد که بیشتر معاملات نفتی خود را با ارزهای غیر از دلار انجام می‌دهد و در نتیجه تحریم‌های نفتی و مالی آمریکا تأثیری بر درآمد فروش نفتی ایران نداشته است. سایت تحلیلی و تخصصی استراتفور در گزارش این اقدام را بررسی کرده است. این گزارش نتیجه‌گیری کرده که در نتیجه تغییر واحد ارزی در معاملات نفتی هزینه های ایران به مراتب بیشتر هم شده است. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
سایت تحلیلی استراتفور در بررسی بازار ارز ایران میگوید که جمهوری اسلامی با افتخار خبر میدهد که 85% معاملات نفتی خود را با ارزهای غیر از دلار انجام میدهد تا بگوید که فشارهای آمریکا تأثیری نداشته، اما این اقدام دولت جمهوری اسلامی هزینه هایی هم در پی داشته است. محمد خطیبی معاون بازاریابی وزارت نفت جمهوری اسلامی به تلویزیون دولت جمهوری اسلامی خبر داد که در یک سال گذشته دولت ایران فقط حدود 15% معاملات نفتی خود را به دلار آمریکا انجام داده و برای 85% دیگر از یورو، واحد پول مشترک 13 کشور عضو اتحادیه اروپا، و ین، واحد پول ژاپن استفاده می‌کند. در تحلیل سایت استراتفور آمده که با توجه به اینکه تمامی مبادلات بازار نفت و انرژی با دلار انجام می‌شود، هر گونه استفاده از واحد پول دیگر هزینه‌های تبدیل ارز را هم دارد که دولت جمهوری اسلامی یا آن را اعلام نکرده و یا آن را محاسبه نکرده است. در این گزارش تحلیلی همچنین آمده که پس از انجام معاملات و واریز شدن پول نفت، شاید بتوان گفت طبیعی است که واحد ارزی پول را عوض کرد، چرا که دلار در حال نزول است و یورو واحد پول قوی تری است. اما انجام معاملات نفتی با ارزی غیر از دلار هزینه سنگین برای ایران در پی دارد. در تحلیل استراتفورد آمده است که شاید دلار آمریکا ضعیف شده باشد، اما دلار ضعیف نشانه اقتصاد بی‌رمق آمریکا نیست. این تحلیل در ادامه میگوید که با همین دلار پایین آمریکا امکان صادرات بیشتر دارد، چرا که خریداران راحت ترند تا با دلار رو به پایین معامله کنند تا با واحد پولی قوی مانند یورو. این تحلیل اینگونه نتیجه گیری کرده که بازار ارزی همواره دستخوش تغییر است و به عنوان مثال به یورو اشاره کرده است. حدود 9 سال پیش بود که تمامی بانک‌های اروپایی لیره های ایتالیایی و یا مارک های آلمانی و یا فرانک فرانسه را به دلار آمریکا تبدیل کردند، چرا که احتمال می‌دادند ممکن است یورو نتواند دوام بیاورد. نتیجه این کار تقویت دلار و بالا رفتن ارزش دلار در سالهای 2000 و 2001 بود. در نتیجه اقدام دولت جمهوری اسلامی در معامله با یورو و ین فقط هزینه های فروش نفت ایران را بالا برده و لطمه‌ای به دلار نزده است.
تغییر ارز در معاملات نفتی ایران، گزارش پارسا شمس بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11
سلام ملی ساعت 8 شب
با
تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
به آن دسته از شنوندگانی که به وبسایت رادیو فردا سر می‌زنند یادآوری می‌کنم که آدرس جدید فیلتر شکن رادیو فردا زبانزد.com است. زبانزد.com آدرس جدید فیلتر شکن رادیو فردا. و اما نوبت می‌رسد به شنوندگان ورزش دوست. تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش را در گزارش فریدون شیبانی می‌شنویم.
دنیای ورزش.
در حالی که خبرگزاری‌های دانشجویان و فارس از پناهندگی سه ژیمناست ایرانی در اسپانیا خبر داده بودند، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی امروز و دیشب از قول سفیر ایران در مادرید این خبر را تکذیب کرد. به گفته داوود صالحی سفیر ایران، آرش رحمتی، وحید عبادی و محمد سکاکی به منظور استفاده بیشتر از امکانات محیط قرار است چند روز دیگر در اسپانیا بمانند. به هنگام انتشار خبر پناهندگی، فدراسیون ژیمناستیک دلیل ماندن آنان را عقد قرارداد با تیم‌های اروپایی اعلام کرد. تیم اصفهان اصفهان امشب در فولادشهر مسابقه رفت نیمه پایانی لیگ قهرمانان آسیا را در برابر تیم الوحده امارات انجام خواهد داد. این نخستین حضور آنان در این مرحله جام است. محمود کریمی مهاجم این تیم که به دلیل مصدومیت در پیکار برگشت در برابر کاوازاکی ژاپن غایب بود، در تمرینات این هفته سپاهان حضور یافت. اما مهدی سید صالحی دیگر مهاجم مصدوم سپاهان همچنان غایب است. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از زبان بوناچیچ مربی کروات تیم سپاهان اعلام کرد تا که او در مسابقه با کاوازاکی دو مهاجم اصلی خود را نداشته است، اما در برابر الوحده امید دارد این مشکل را نداشته باشد. بوناچیش به بازیکنانش هشدار داده است که الوحده را دست کم نگیرند، زیرا این تیم با عبور از صد تیم الهلال عربستان تیم خطرناکی است و برای شکست دادن آنان باید خیلی سخت کار کرد. در مسابقه دیگر رفت نیمه پایانی در سئول تیم‌های اورا وارتس از ژاپن با سونگنام این هوا چون ما از کره جنوبی در شرق قاره پیکار می‌کنند. در پنجمین روز رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان در سن پترزبورگ روسیه، محمد رضایی و سیامک فیض عسکری از ایران در قسمت اسلحه اپه مردان به دور سوم رقابت‌ها راه یافتند. سیامک فیض عسکری در دور سوم با ولفگانگ مجیاس از ونزوئلا دیدار می‌کند و محمد رضایی با آندراس کروکنایپال از فنلاند. حامد صداقتی و علی یعقوبیان به ترتیب در دور دوم و اول با شکست از رقیبان از دور مسابقه ها خارج شدند.
تازه ترین خبرهای ورزشی امروز را در گزارش فریدون شیبانی شنیدیم و به این ترتیب به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز میرسیم. از همراهیتان سپاسگزارم. مریم منظوری هستم و آرزو میکنم اوقات خوشی داشته باشید.